الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، فافتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك، وصل على محمد وآله الطاهرين. ایرادات محقق ناینی رو دیگه وارد بشیم و صاحب کفایه که صاحب کفایه با اون استدلالی که ذکر کردیم قابل به اجزا شده در موارد اصول دون الامارات، و محقق ناینی اجزا رو در باب اصول هم قبول نداره. پس بنابراین اگر چند که کسی اصالت الطهاره را جاری کرد، اصالت الحلی را جاری کرد، نمیتوان بر و بعد معلوم شد که مطابق واقع نبوده و در واقع لباسش فاقد طهارت بوده، بدنش فاقد طهارت بوده، از بابت این اصالت الطهاره اجزا نمیاد. به اصالت الطهاره یک حکم عذریه که در تا زمان جهل انسان نمیداند ازش استفاده میکند. یعنی این نظری آقایون اینه، این دست از آقایون که قابل به اجزا نیستن. اما بعد از آنی که بعد از ارتفاع جهل و علم بالواقع، تمام آثار واقع رو باید ترتیب داد. یعنی اون مقداری که قابل جبران باشه. بلازا در وقت انسان فهمید که این نمازی را که خوند با اصالت طهاره، نماز را هم خوند، این اصالت طهاره خلاف واقع بود و در واقع بدنش محکوم به طهارت نبود، نجس بود. اینه که این فهمی اینه وسط وقت فهمی، در حالی که هنوز وقت باقیست. این خب معلوم میگه که بسیار خوب اجزایی در خاطر مجری باشه عرض می شود. یه حکم عذری بود که تا مادام من جهل انسان معذور بود، اما معذور بود در مخالفت واقع. اما الان دیگه که فهمیده بایستی ترتیب آثار واقع رو بده و هر اون خفل دینه که وقتم باقی، وقت نماز که از اول وقت تا آخر وقت، پس قابل جبرانه. بنابراین باید نماز شو بخونه و وجهی هم برای اجزا نیست. این فرمایش این دست از آقایونه که حالا البته حالا ایرادانه بخوانیم و بریم رو روال و کار خودمون. اون تدارک شده. بله اون دیگه مهمه، او بابت دیگه بسامن. اما از بابت اینکه اصل نماز نه، نخونده، باید نماز رو بخونه. چرا؟ چون که معذریت اون اصالت و طهاره مادام الجهله، و بعد الجهل خب معذریتش هم دیگه از بعد ارتفاع جهل و اینکه انسان علم پیدا میکنه و دیگه اون سقوط میکنه، دیگه سقوط میکنه و معذریتش هم تمام شد. هنوز هم وقت باقیه، نماز نخونده، باید نماز رو بخونه. این دسته از آیون استدلال. حالا البته استدلال داره، بحث باید ایلازه ایلازه به همون روالی که خودشون وارد شدن، بعدم که از آب در میاد میگیم انشاءالله. حالا ایرادهایی را که ناینی بر محقق ناینی بر محقق خراسانی گرفته، ایراد اول این است که به مرحوم آخوند فرموده است که این اصالت طهاره یا این اصالت الحل دلیلشون عرض میشه حکومت میکند بر دلیل شرطیت. مثلا دلیل شرطیت چه گفته بود؟ گفته بود از طهارت و شرط و طهارت اللباس، طهارت البدن، شرط که صلاة، اینه گفته بود. حالا عرض کنم به خدمت باسات شما، خب اگر این اصل طهارت نیامده بود، خب این طهارتی که شرط بود طهارت واقعیه بود، خب منحصر بود در طهارت واقعی، خب این باید بهش یقین پیدا میکردیم و با شرط نمیتونستیم. و علی حال از اول منحصر بود به احراز تعارف واقعیه، طریق امتصال منحصر. ولی بعد از آنی که دلیل اصالت تعارف آمد، توسعه داد در دلیل شرطیت و شرط را اعم کرد از تعارف واقعیه و تعارف ظاهریه. خب در حال شک اومد اصالت تعارفی برای ما درست کرد، عدل تعارف واقعیه و شرط را هم اعم کرد از تعارف واقعیه و ظاهریه. بنابراین یک فرد از شرطی باشد هم کافیه. ما نماز را خوندیم با تعارف ظاهریه و بعد از نماز فهمیدیم که تعارف واقعیه نداشتیم، باشد، اما تعارف ظاهریه که داشتیم، چون که در حال شرط بودیم، در حال شرط هم تعارف ظاهریه داشتیم و با تعارف ظاهریه نماز خوندیم، کفایت میکنه، چون شرط دیگه اهم شد از واقعیه و ظاهریه. این فرمایش آخونده صدار آخون فیلم صدار متین و واضحیه. اما حالا آینانی که می فرماید، آینانی الان ایراد اولش این است که می فرماید شما که می گویید دلیل اصالت تعاره حکومت می کند بر دلیل شرطیت، این صحیح نیست بر مبنای خودتون، چون شما مبناتون در باب حکومت چیه؟ یعنی یکون احد الدلیلین به دلالت لفظیه ناظرن و شارحن و مفسرن لدلیل آخر. اینطور حکومت را تعریف کرده که به دلالت لفظیش نظر داشته باشه و در مقام شرح و تفسیر اون دلیل دومی باشه، اون وقت دلیل اول بر دلیل دوم حکومت میکنه، شرح و تفسیر به دلالت لفظیه. اگر اینطور شد اون وقت من گفتم، یعنی آوردن این جمله که مثلا به صورت کلمه اعنی که مثلا در مقام تفسیر ادوات تفسیر را به کار بره که مراد ما صریح بگه، مراد ما از اون مطلبی که گفتیم اینه، تفسیر اون مطلبی که گفتیم به اینه، اینطور باید شرح بده تفسیر کنه عرض میشد اون دلیل را. خب این حکومته. اون وقت نایمی به آقای آخوند میگوید که چون شما که مبناتون در حکومت اینه، پس اینجا نمیشه باید قائل به حکومت بشید، نه جمع مواردی است که باید حکومت را منکر باشید. عرض میشود چرا؟ به جهت اینکه خب در دلیل اصل عملی اصالت تعاره یا اصالت الحل که هرگز همچه مطلبی همچه جمله نیامده که بگوید که مراد ما از اون دلیلی که گفتیم از طهارتو شرطن فی الصلاة، ما الان در مقام تفسیرش برآمدیم و تفسیرش میکنیم به این که از شرطو من ان یکون طهارتن واقعیه و یکون طهارتن ظاهریه، که طهارته فی حال شک باشه با اصالت، همچه چیزی که نیامده در کلام. حالا که همچه کلام مشتمل بر همچه مطلبی نیست، پس بنابراین شما نمیتوانید قائل به حکومت باشید. حالا دیگران آزادند که بخوان قائل بشن، چون قد سختش نکردن. اما شما که حکومت را اینطور معنا کردید، و باید سر مبنای خودتون بمانید و نتیجتا مثلا بر اینجا منطبق نمیشه، چون ما در دلیل اصل عملی اصل تار اصل الحل همچه نکته ای را مشاهده نمی کنیم که به این صورت در مقام تفسیر دلیل شرطیت باشه. عرض کنم به خدمت شما این ایرادی اولی که یکی از ایراداتی که مرحوم نائینی، حالا ایراده کوچولو کوچولو اول بگیم تا بعد بریم سر اصل مطلب. حالا اینا خب ایراده اصطلاحی هست، ایراده لب مطلب نیستن، اینا حاشیه هست، اینا را اول که کوچیکن جلو انداختیم تا بعدم بریم سراغ اصل قضیه. فعلا ایران اینه که شما میگید که دلیل اصل اصالت تعاره حکومت میکند بر دلیل شرطیت، این حکومت طبق عرض میشن مبنای خودتون که در حکومت دارید اینجا صرف نمیکنه. خب این هم جوابش این است که مرحوم آخوند دو سوال البته جواب دادن. یکی این که عرض شود مرحوم آخوند حرفاش مختلف، درسته که ظاهر بیانات ایشون در کفایه همین مطلب، چند جا که متعرض بحث حکومت میشه، مثلا فرض کنید که در قاعده لازرر، در کفایه، در بحث قاعده لازرر تقدمش بر ادله احکام اولیه مثل وجوب وضوء، وجوب غسل، فلان فلان، تقدم لازرر بر اونها چه نوع تقدمیست؟ اونجا مطرح میکنن آخوند که حکومت نیست. بعد هم بیان میکنه میگه که چرا خبره این که حکومت این است که احد و دلیلین در مقام شرح و تفسیر دلیل دوم میشه که لازرر، که ما هم چه نکته ای درش نمیبینیم که در مقام شرح و تفسیر چیزی باشه. پس بنابراین لازالک اینجا صدق حکومت نمیکنه. فلازه یادتون باشه وجه تقدم لازرر را بر ادله احکام اولیه مرحوم آخون چه قرار داره؟ توفیق عرفی، یه چیزی که اسمش گذاشته توفیق عرفی. توفیق عرفی نه جمع عرفی، این چیزی که اصطلاحا همه اصطلاح باید خودش دقیق کلمه جمع عرفی یه اصطلاح دیگه. اینجا ایشون اصطلاحشون توفیق عرفیه، در باب لازرر میگه توفیق. توفیق عرفی خب یعنی چه؟ یعنی میفرماید که وقتی ما این دو تا دلیل را، یعنی از اول ادله احکام اولیه را بدیم به دست عرف، پس آمده که از صلات واجبتون، از صوم واجبون، الوضوع واجبون، الفلان واجبون، اینا را بدیم به دست عرف، بعد هم لازرر را به دستش بدیم، لازرر و لازرر دل اسلام این را به دست عرف بدیم. خب این ها به اصطلاح خب لازرر میگن که هیچ حکم ضرری، چیزی که ضرر حکم نداره، حالا به تعبیر صاحب کفایه، به تعبیر شیخ حکم ضرری وجود نداره، اینطور معناش. به تعبیر آخون امور ضرریه موضوع حکم نیستن، حکمشو تعلق نگرفت، چون ضرر را عنوان خود فعل میدانه ایشون، نه حکم. اون وقت لا ضرره یعنی حکم، نفی حکم کرده، نفی حکم لسان نفی موضوع. پس ضرر را ایشون کنایه از خود موضوعات ضرریه میدانه. لا ضرر فی الاسلام مثل این که بگید لا وضوع، لا وضوع، لا وضوع ضرری، لا وضوع، وضوع ضرری نیست، یعنی که یعنی حکمی نداره، یعنی وجوبی نداره. پس نفی حکم به لسان نفی موضوع، اینم مبنای آخون. حالا حاله میگه وقتی که شما این لا ضرر را به دست عرف بدی که دلالت دارد بر این که امور ضرریه موضوع حکم نیستن، یعنی حکمشو تعلق نگرفته، اینطور معناش میکنه، از اون طرف الوضوع واجبان را از که مصروم واجبان از صلات واجبتون اینم بدیم به عرف، عرف آیا اینا را متعارض میدانه؟ میگه شاره اینجا ضد نقید حرف زده، یه جا گفته که بله وضوع واجبه، یعنی مطلقا چه ضرری باشه چه ضرری نباشه، یه جا گفته که هر چیز ضرری، حالا چه وضو چه غیر وضو، در اسلام حکمی نداره. خب اینا پس تعارض یعنی هست بینشون، آخه آیا تعارض میفهمه؟ میگه که توفیق عرفی رو اینطور معنا میکنه، میگه که وقتی دوتا را دادیم به دست عرف، عرف اینا رو متعارض نمیبینه، بلکه عرف خیلی این خوب اینا رو قابل جمع میدانه. قابل جمع از چه جهت؟ از جهت اینکه احکام اولیه را حمل میکند بر احکام اقتضایی و احکام ثانویه را حمل میکند بر فعلی. یعنی لا ضرر فی الاسلام یعنی حکم نیست، یعنی بالفعل دیگه حکم نیست. اما وضوع حتی اگر ضرری باشه واجب مطلقا، ولو ضرری در حال ضرر چیه؟ اقتضاییه، اقتضاییست از برای وضوع، حکم اقتضاییه، اما دیگه به سر حد فعلیت نمیرسه. لا ضرر که نفی فعلیت میکنه، مناظر مرحله فعلیته. اون یکی که وجوب رو درست کرده برای وضوع مطلقا ناظر مرحله اقتضا، پس جمع میکند بین اما، یعنی بین عناوین اولیه و عناوین سینا رو میگن عناوین ثانویه، مثل ضرر، حرج، هر شود به خدمت شما و امثال ذالک، اینا رو میگن عناوین ثانویه. میگه که وقتی که این عناوین اولیه و عناوین ثانویه احکامشون اگر یک کمی به نظر ضد نقیض بودن، اینا را به دست عرف دادیم، احساس تعارض نمی کنه، بلکه میگه نه من اینطور دیگه میتونم جمع بکنم بینشون که اولی ها را هم میکنم بر اقتضایی، دومی ها را عناوین ثانویه هم میکنم بر فعلی. بله عرض خدمت شما به این کیفیت. این هم اسمش گذاشته توفیق عرفی. و تصریح هم میکنه که حکومت دفعه میکنه حکومت نباید بگیم حکومت میگه که حکومت یه تفعیل اصطلاح خاصی است و به معنای این است که احد الدلیلین نسبت به دلیل دیگر شارح باشه، مفسر باشه، به مدلول لفظی در مقام تفسیر باشه. و حال اون که ما در لازرت نمیبینیم که ایجور باشه، پس اینجا نباید این تقدم را حکومت بنامیم، بلکه این تقدم را باید توفیق عرفی بنامیم. خب این تصدیح کرده آخون در کفایه؟ نه دیگه خوشحاله هر کفایه داریم نقایم هر چه که آخون گفته. یعنی ما از خودمون حالا میخوام بگیم برود هست یا نه، یا حتی آخون نمیخوام فرمایش آخون اینه که دارم میگم، اینا فرمایشات آخون بود. آخون گفت حکومت نیست و توفیق عرفی هست. اسمی از ورودم نه ورودم نه، دیگه بریم تا حالا یه ساعت میگه ورود چیه که بسید چه دایی بود. میخواییم بگیم آخون نظرش چیه، بحث خارج میشه. آخون چون طور فرموده؟ آخون اینجا تعبیر کرده به چه؟ اینجا تعبیر کرده به حکومت، اینجا تعبیر کرده به حکومت. اینجا یعنی در همین بحث تقدم مثلا اجزا اصول عملیه نسبت به ادله شرایط و اجزا چه گفته؟ تصریح کرده گفته که حکومت میکنه، در حالتی که خودش حکومت را اونجوری تفسیر کرده. و در باب لازرر هم بر اساس همون تفسیر گفته نباید بگویید حکومت، باید بگویید چیه؟ این تقدم از باب توفیق عرفیه. حالا این آینی به شما میفرمه شما که مبناتون در حکومت اینه، مبناتون در حکومت اینه، بحث رو با خود آخون چکر. ولی زن آینی هم نمیخواد بگوید، نمیگوید که من در باب حکومت نظرم اینه، نه اینا تو میخواد با آخون بگیره. علال مبنا تو مبنایی که شما دارید، ما خودمون مبنا رو ممکنه قبول نداشته باشیم، ایرادش الان بر خود مبنای آخون به صورت جدلی. میگه شما که مبناتون در باب حکومت اینه و لحاظه در مورد قاعده لازرر هم تصریح کردید به این که صفحه حکومت نمی کنه و توفیق عرفیست. و حالا دیگه مثلا دیگه ناینی نگفته، ولی در این هم داریم در تقدم امارات بر اصول. سر تقدم امارات بر اصول که بعضی گفتن وروده بعضی گفتن حکومت، باز آخون اونجا میگوید که حرفا نیست، بلکه چیه؟ بلکه باز توفیق عرفیه. یه همون تقدم امارات بر اصول که دیگه همه هم قائلن، باز هم گفته که اسم حکومت روی حرفا نبرید، اینم چیه؟ اینم توفیق عرفیه. توجه فرمودید؟ پس بالاخره این بر مطالبیست که خود آخون ملتزم شده در کفایه. هر چمد و بر اساس آنچه که مرحوم آخون آقایون هم دیر میان متاسفانه، و بر اساس آنچه که مرحوم آخون رضوان الله تعالی خودشون در کفایه فرمودن و در جاهایی که این بحث تقدمات پیش آمده، تقدم دلیلی بر دلیلی متعرض شده و پایمند بوده به مبنای خودش که حکومت اینه و اینجا که عنوان حکومت صدق نمی کنه، میگه بر اساس مبنای خودتون چطور اینجا قائل به حکومت میخواهید بشید؟ یعنی اصالت طهاره، دلیل اصالت طهاره چیه؟ کل شیئن لکه طاهر حتی تعلم انه قذر. این کجاش اعنی آمده؟ کجاش ادات تفسیر آمده؟ کجاش گفته من در مقام تفسیر دلیل شرطیت هستم؟ یعنی اون دلیلی که میگوید از طهارت شرطون فسلا، حالا من در مقام تفسیر اون هستم و میگویم که این طهارت اهم از ذات واقعیه و ظاهریه، و اگر هم واقعی نباشه ظاهری باشه کافی کجا خودی تفسیر همچه چیزی که در اصل طهار ما نمیبینیم. بنابراین ایراد آینا اینی براخون الان این است که این اصطلاح شما این قابل انطباق به اصطلاحی که در باب حکومت دارید قابل انطباق بر ما نحنفی نیست. اما جوابی که میشود داد این است که عرض کنم به خدمتش این ایراد درست به نظر علال کفایه، چون در چند جا کفایه مرحوم آخون متعرض شده، بله همینطور فرموده و ایراد به نظر به ملمان سفرات حالی بسید کفایه آمده وارده. اما از شبت به خدمت باستاد شما آخون در حاشی رسائل تصریح کرده که نظرش در حکومت همون نظر شیخه، بنابراین یه تردیدی ایجاد کرده که آیا مقصودش از شارحیت و مفسریت اینه، یعنی شرح و تفسیر لفظی، یا اینکه ما ولو با قرائن بتوانیم بفهمیم که احد الدلیلین عرض میشه و در دلیل دیگری را توضیح میده. هر سبب مثلا فرض کن مثل تقدم لا شکل کثیر شک نسبت به ادله شکوک، در ادله شکوک آمده اذا شکک تف هم نحلل اکثر، مثلا عرض می شود امثال ذلك از احکامی که برای شکوک بیان شده. بعد در این دلیل دوم میگوید لا شکل کثیر شک. خب حالا اینجا مثلا فرض کنید که خب باز هم احد الدلیلین در مقام شرح و تفسیر نیست، اما همین مقدار که ما احساس میکنیم که لا شکل کثیر شک اگر ناظر به اون احکام اولی نباشه در مقام تفسیر اونا نباشه، خب لغویتش لازم میاد. پس از قرائن خارجی هم اگر ما این را فهمیدیم برای حکومت کافی است. آیا مراد آخوند این بوده است که حتما به دلالت لفظیت تصریح بکنه که من در مقام تفسیر او یکی هستم و ناظرم به اون دلیل نمیخوام تفسیرش بکنم، یا این که مرادش عام از این، بنابراین شک هست که آیا مراد آخوند چه بوده به نظر به چیزی که ایشون در حاشیه رسائل فرموده؟ اونجا تصریح کرده که مبنای من در حکومت همون مبنای شیخه و مبنای در حکومت مبنای شیخ در باب حکومت، همین مقدار کافیه. ولو با قرائن ما بفهمیم که احد الدلیلین در مقام تنقیح دلیل دیگری دستکاری میکنه تون موضوعش محمولش بزرگات فرمونده، همین مقدار کفایت میکنه. مثل لا شکل کثیر شک، شکل کثیر شک، خب با قرائن ما میفهمیم که ناظر به اون آهد در مقام نظر نباشه، خب لغویتش لازم میاد. یعنی چه؟ خدا میگه که روایت میگه که شکی برای کثیر شک نیست، یعنی تکوینا نیست. و این دروغه، کثیر شک شک داره، تکوینا حرف دروغه که نمیشه در روایت بیاد. ولی لا شکل کثیر شک اگر در مقام نفی احکام شکوک که در اون روایت میگه در مقام نفی اونا نباشه و ناظر به اونا نباشه، یا دروغه یا لغوه، حرف بیهوده ای. خب پس ما قرینه خارجی داریم، پس بنابراین احد الدلیلین بخواد روشن بکند مطالبی رو که در دلیل دیگری آمده، یا موضوعش روشن کنه، یا محمولش روشن کنه و تنقیحش کنه و توضیحش بده، ولو با قرائن ما این را بفهمیم کفایت میکند در حکومت به نظر به چیزی که مرحوم آخوند در حاشیه رسائل فرموده که اونجا تصریح کرده است که من مبنایم در حکومتم و مبنای شیخ انصاریه، و شیخ انصاری هم اینجور متقید نبوده به کلمه اعنی و کلمه کلمات تفسیریه، بلکه همین با قرائن هم اکتفا کرده که اگر با قرائن بفهمیم، از قرائن خارجی بفهمیم، در حد دلیلی توجه فرمودی تصرف میکنه در اون، توسعه میده، تضییق میکنه در موضوعش، در محمولش، دارن به ناظر به اونه کفایت میکنه ولو لازینه. خب بله، در قاعده لا ضرر هم اینطوره، لا ضرر و لا ضرر عارف الاسلام اگر در مقام جمع‌بندی در ادله احکام اولیه نباشه، خب هم یه چیز نامچه لا ضرر و لا ضرر یعنی. بله، پس بنابراین اینطور اگر گفتیم که آخون، اینطور الان جواب میدیم دیگه که اگر گفتیم آخون نظر به دلالت لفظیه که گفتن شرح بده، تفسیر بده با گفتن کلمه اعنی و امثال ذلک، این لازم نیست. این زیرا بشه که زدیم دیگه حکومت در همین موارد میگونه. اون وقت گفتن که کلمات آخوند در کفایه مجمله، قابل این که به صلاح با تصریحی که ایشون در حاشیه رسائل کرده اینا رو باید رو هم بذاریم، بنابراین دیگه اینطور میشه که آخوند هم یه در باب حکومت مطلب تازه ای نگفته، هم نظر هم نظر شیخه، یعنی این دیگه تقیدات در کار نیست در باب حکومت. آن حضور کرد، بله این حق هم همینه. حالا این جوابی که عرض کردم ولی ما هم نسبت داریم به این که قیل هذا الجواب، و حالا اون که نه، عبارات کفایه هم انصافا صریح هست در جفرمونه. حالا ما داریم جواب میریم از اونهایی که جواب داده، عبارات کفایه صریح هست. عبارت ایشون در حاشیه رسائل باز هم صریحه، یه کمی اون اسرحه، اما این هم صریحه، یعنی اینا مجمل است، یعنی گفته شده که بیانات ایشون در تفسیر حکومت در کفایه مجملن، نه خلاف واقع مجمل نیست، تصریح کرد هم در قاعده لازمه تصریح کرده، هم در باب تقدم امارات بر اصول تصریح کرده این مطلب و اجمال در بس همون رو اون بحث تعادل ترش، لذا هیچ به اصطلاح اجمالی در کفایه نیست. عبارت حاشیه رسائل هم البته صریح در خلافه. بنابراین اینجا قاعده چه اقتضا میکنه؟ قاعده اقتضا میکنه که عمل بکنیم به متأخر، یعنی دیگه چیزی که میتوانیم با آخون نسبت بدیم اونی که متأخر بوده و عدول کرده و متأخر کفایه است. کفایه آخرین کتابی که آخون حاشیه رسائل رو قبل از کفایه نوشته. فلحاظا میشود گفت که اگر اولم هرچند خدمت شما اون مطلب را در حاشیه رسائل گفتم و بعد حضور کرده و این مبنا را عوض کرده، امر آخون اینید که در کفایه ذکر کرده، پس بنابراین ایراد اول نائینی از این بابت قابل جواب نیست. از بابت دیگه باید جواب بدیم، ما اون این است که خواهی ایراد بر آخون حکم خدا رو عوض نمی کنه، یعنی ما زیرا به اجزا رو نمی توانیم، اسمش اصطلاح حکومت را دیگه آخون قبول نداره، اما تقدم حضرت این دلیل بر اون دلیل خاصه نرفته، یعنی آخون بالاخره مثل بقیه قائل تصریح کرده به تقدم، یعنی این ایراد رو میتونیم به آخون بگیریم که شما چرا اسمش حکومت گذاشتید این تقدم را، این تقدم را چرا اسمش حکومت میگذارید، اما با مبانی خدا آخون بالاخره کدوم از دلیل و دلیل تقدم میتونه داشته باشه یا نداره، بالاخره بس یه نحو دیگه غیر حکومت. پس بناهن علازارت ایراد لبی نیست، ایراد لفظیه، یعنی بالاخره همه قبول دارن که عرض شبت این تقدم اصالت و تاره بل اون عرض میشد عد دلیل شرطیت اصل تقدم اشکالی نداره، انما الکلام در اینه که حالا آخون اسمش گذاشته حکومت، این طبق ممنا سازمه نباید اسمش بذاری حکومت، اما طبق مبانی خدا آخون تقدم اصل تقدم که غلط نیست، تقدم درسته، بالاخره این دلیل بر اون دلیل مقدمه، منو به اسمش بذاریم توفیق عرفی که خودش به جای حکومت در موارد دیگه توفیق عرفی را مطرح کرده. توفیق عرفی معنیش اینه که اگر اینا را عرضه بکنیم به عرف، عرف اینطور اینا را جمع میکنه با هم دیگه. بسیار خوب، پس توفیق عرفی را میتونیم داشته باشیم، جمع عرفی را میتوانیم بسیار، پس در اصل تقدم ایرادی نیست. و التباس فرمیدید در این که اسمش حکومت باشد شما ایراد میگیرید که اوان به مبنای آخون، حالا خوب فرضنا که این ایراد وارد باشه، پس این تعبیر آخون به این که تقدم حاضر دلیل علازاک من باب الحکومت، این تعبیر غلط، نباید تعبیر بشه حکومت، سوز آخون نباید دیگه تعبیر به حکومت بکنه، اما اصل تقدم چه؟ اصل تقدم چه درست؟ تقدم را خود آخون قبول داره، دیگران هم قبول دارن، پس در اصل تقدم هر شبت هیچ اعتراضی نیست، حتی به مبانی آخون، پس اصل تقدم وقتی بود وقت چه عذاب در میاد؟ بالاخره همون اجزا درسته، با ما گیرمون مطلب اصلیمون چیه؟ مطلب اصلی که در بدر دنبالش هستیم اجزا و عدم اجزاست. حالا اینجا آخون غفلت کرده، این تقدمی را که مون تقدم حضرت دلیل علی الاخر که مون به اجزا هست اسمش گذاشته حکومت، این غفلتیست، طبق مبنایشون تعبیر به حکومت نباید بکنند، اما اصل تقدم چه؟ اصل تقدم چه طبق مبنی آخون هم غلط نیست، صحیح هست، و اصل تقدم اجزا را درست میکنند. نه خب مقصود از تقدم با درسته هست دیگه، بله، خب را معنی تقدم چی هستم؟ تقدم یعنی بتونه کار خودش بکنه، یعنی این دلیل بتواند کار خودش را روی اون دلیل انجام بده، منطقه اسمش اصطلاحا دیگه حکومت نیست، اما توفیق عرفی هست، یه چیزی هست که همون توسعه را بالاخره آخون هم در میاره، اما این توسعه را که بر شرط را تبدیل میکنه از واقعی به اعم، از واقعی به ظاهری، همه حرفا درسته، منطقه اسمش دیگه حکومت، آخون نمیتونه اسمش حکومت بذاره. نه خب کلمه توسعه در عملیان نیست، تقدم گاهی تزریق نتیجه میده، گاهی توسعه نتیجه میده، گاهی حالا در اصل تقدم خب نه حکومت هم تا در اجازه فرما خواه عملیان نیست، گاهی نتیجهش توسعه است، گاهی نتیجهش تضییق، گاهی نتیجه هر جایی تاثیر داره. در ما نحن فی چه درست میکنه؟ در ما نحن فی تقدم نتیجه آخر نفت که نیست، اثباته. ببینید در لا شکل کثیر شک نتیجه چیه؟ تضییقه. چرا؟ چون که نه این نفی داره میکنی، لا شکل خو نفی میکنه. نفی یعنی چه؟ یعنی یه حصه از دلیل محکوم رو میخواد از بین ببره. توجه فرمودید. اما اینجا درست به عکسه. اینجا کل شیء لک طاهر یا لیس بطاهر. خب اینجا اگر تقدم پیدا بکنه چیزی اضافه میکنه یا چیزی کم میکنه؟ اینجا چیزی اضافه نیست. پس بنابراین اصل مطلب تقدمه. وقتی تقدم درست شد دیگه خب محتوای مطلب باید ببینی چیه. گاهی محتوای تضییقیه. اینجا توسعه است، چون که او طهارت میده، یه حصه از طهارت واقعی رو گفته، این طهارت هم بهش اضافه کرد، خب این میشه توسعه. و نتیجه تقدم اینه که دیگه به اولی به اساس واقعی نباید عمل بکنیم. معنی تقدم اینه که به حرف دومی عمل بکنیم. حرف دومی چیزی کم کرده یا زیاد کرده؟ زیاد کرده. پس وقتی شما اصل تقدم را داشتی، قبول داشتی، دیگه سر این که دعوا بکنیم مثل حکومته یا توفیق عارفیه یا چیه دیگه، اینا چه بحثاییه، چه لزومی داره؟ خب اینم خاطر کو معایب بود. بفرما ببینیم، تو اولین باری که میخوایی سوالی بکنی تو ذوق نداری. بله بفرما ببینیم چه میده. بابا ما به طلاق امارات مثال زدیم. نه این خروج از بحثه. نه عبارت خود مرحوم لانی اینجا نیست. همچه چیزی که ایشون اینجا نگفته، ایشون در اینجا به این گفته، به مرحوم آخون داره میگه که نه شما اینجا تعبیر کردید که اصالت طهاره حکومت میکند و توسعه میدهد، شرط را عمش میکند از طهارت واقعی و طهارت ظاهری. میگه که این توسعه و این تقدم اگر هم صحیح باشه، اما لما ذات سمیه بالحکومه، شما اصطلاح حکومت را اینطور برای ما معنا کردید، یعنی یکون تقدم احد الدلیلین علی الاخر لاجل شارحیتی له، یعنی یکون به دلالت لفظی شارحا و مفسرا به دلیل الاخر. و رتبت علی ذلک در باب قاعده لازلال گفتی لازلال متقدم داره بر اون ادله اولیه، اما از باب حکومت نیست، لانه لیس شارحا للادله الاولیه. و بعد هم تقدم رو قبول داشتید اما اسمش گذاشتید توفیق عرفی. در مواردی که حالا ما مثال های مختلف دست شد، این ایراد با خود میگیره، میگه با مبنای خود سازگار نیست. این چه ایرادیه؟ این ایراد لفظیه، یعنی ایراد به اصطلاح حکومته، اما ایراد به اصل تقدم نیست، به جهت اینکه خب بالاخره آخوند در تمام موارد تقدم رو قبول داشته و در ما نحن فیه هم تقدم رو قبول داره. منتها میتونیم بهش بگیم چرا ازش اصطلاحا میگی به اسمش گذاشتی حکومت، نباید شما بگویید حکومت، یه چیزی رو باید اسمش بذاری. خب این راجب این من پس بناهن علا داره که اینطور جواب میدیم، که جواب میدیم به ناینی که آمکه به شما در باب اینکه تعدی کرده از اصطلاح درسته، اما اصل مطلب اجزا رو خراب نمی کنه و ما فعلا اجزا برامون مهمه. این من یک ایراد و با جواب آر ایراد دوم نجده به جده ما یه سفر شده بلاخره دوم یه هفته تمومش بکنیم نکشه به یک ماه و دوم هر کنم به خدمت شما. و اما ایراد دوم مرحوم ناینی، ایراد دوم مرحوم ناینی هر چه هم که آیون متعلل شدن بعد از ناینی دو تا جواب دادیم. بعد جواب اولا کلی توضیح دادیم و ردش کردیم، جواب دوم قبول کردیم. بعد و اما نه ثانیه استمان ستفه گفت جواب دوم، اشکال دوم، ایراد دوم ناینی بر فرقان آخون این است که عرض کنم به خدمت واسطات شما، میگه که چرا اینو داشتم میگفتم که دیگران هم که نقل کردن از ناینی اینم تو موندن که چطور بتونن این عبارت مرحوم ناینی رو بیان بکنن که قابل گفتن باشه، چون که یک مغالطه ای توش هست. حالا اینطور باید بیانش بکنیم، این این هست که گفتن که دلیل اصالت و طهاره که آمده برای ما از طهارت ظاهریه درست کرده، یک حکم ظاهری این های چیزی را که در صدد بیانش بوده تعالیت واقعی که نم تعالیت ظاهریه بوده، از تعالیت ظاهری که خودش یک چیز ظاهری چگونه ممکن است حکومت واقعی پیدا بکند بر دلیل شرطیت و توسعه واقعی به درد درشد به طوری که شرط واقعا اهم بشود، از تعالیت واقعیه و تعالیت ظاهریه. اون وقت که بگوییم که هر کدامش بود کافیه و مجزیه و حتی بعد انکشاف خلاف معاده نداره، خب این محتاجه به توسعه واقعی. تو میگه که این فرماید که عرض کنم بخواهیم وقتی که بنا شد اصالت و تعالی خودش حکمان ظاهریان، چیزی که خودش یک چیز توفیلیست، آیا میتواند نقش اصلی بازی بکنه؟ یعنی آقا میخواد این طور بشتید بکنه که الان اینجا شما آمدید گفتید که این اصالت تاره با این که خودش محتوای خودش یه حکم ظاهریه اما یه اثر بزرگتر از خودش داره، ولی که توسعه واقعی میده و حکومت واقعی میکنه در دلیل شرط و شرط را واقعا اهم میکنه از تاره واقعیه و تاره ظاهریه. میفرماید این ممکن نیست، یعنی همچه حکومتی برای این فبرستان را همچه حکومتی بکنه این مثل چیزی میمونه که یه چیزی اثرش از خودش بزرگتر باشه. وقتی خودش یه چیز ظاهریه اینطور میفهمدش، ظاهری یعنی پوشالی، یعنی در سطح ظاهره، چطور ممکن است که یک تأثیر واقعی توسعه واقعی آنچنانی پیدا بکنه و در دلیل شرط یه حکومت واقعی پیدا کنه و اون رو واقعا توسعه بده، واقعا توسعه بده که بشه توسعه اصول واقعیه، یعنی حکم الله الواقعی در باب شرط اهمه از تعالیت واقعیه و تعالیت ظاهریه. میفرماید این ممکن نیست. حالا این عبارت ایشون و بیان ایشون عرض کنم به خدمت با ساعت شما، و اما جواب این است که این چه اشکالی داره؟ تعالیت ظاهریه این میخواست حکومت بکند بر خود تعالیت واقعیه، چون در مرحله متأخر بود و در ظاهر بود میتوانست اصل تعارف را تعارف واقعیه را توسعه بده؟ نه. چرا؟ چون در طولش چاور باید تعارف واقعیه ای باشه که شک بکنیم درش، که اون وقت شاره تعارف ظاهریه را جعل بکن، اون وقت دیگه این میتوانست توسعه واقعی بده در خود تعارف واقعیه؟ نه. چرا؟ چون که دیگه در اینه و در حرز او نیست، موضوعش تعارف واقعیه است. بعد مراحل جلو رفتیم، یعنی اون مرحله تعارف واقعی وجود پیدا کرد که دیگه معقول باشه که درش شک بکنیم. تعارف ظاهری مجهول در شک کرد، خوش شک در چه؟ شک در تعارف واقعی. پس تعارف واقعی تا نباشه شک معقوله؟ نه، تعارف واقعی باید باشه که بعد شک درش عمل بیاد که بعد تعارف ظاهریه موضوع پیدا کنه و زمینه پیدا کنه. و این تازاری که با چند مرحله متأخره میتواند واقع خودش را توسعه واقعی بده؟ قرن نه، این قبول داریم نمیتونه. پس مرحوم نائمی اگر ایرادش این بود، یعنی به این صورت بود، بله درسته، تعالیت ظاهری یا چیز ظاهری در حکم واقعی خودش که موضوع خودش بوده دیگه نمیتونه توسعه بده و تضییع کنه و معنا نداره. برای اینکه مثلا فرض کنید که ما موضوع تعارف ظاهریه چیه؟ شک در تعارف واقعیه. اما اصلا تعارف ظاهریه در کجاست؟ اندشته که فی ثبوت تعارف واقعیه. حالا وقتی که به اون وقت ساره گفت تعبد به تعارف ظاهره اذا شککت فی ثبوت تعارف واقعیه، دیگه این تعارف ظاهریه خود تعارف واقعیه که موضوعش نمیتونه دستکاریش بکنه. چرا؟ چون که بعد از وجودش این به دنیا آمده، پایین تره، او اول بوده وجود داشته تا بعد آروم آروم و بعد رسیده به تعارف ظاهریه. دیگه اینکه بعد متولد شده میتونه اون رو مثلا تزریق بکنه؟ نه، تزریقش میتونه بکنه، نه توسعش. چرا؟ چون بعد از فرض وجودش به دنیا آمده. پس ایشون یه خلطی کرده گویا بین این دو مطلب. اگر ما آخوند میخواست بفرماید که تعارف ظاهریه در خود تعارف واقعیه تصرف میکنه و توسعه میده و حکم معنا نداره، درسته؟ ایرادش هم وارده. چرا؟ چون که این یکی تازه موضوع اینه، موضوعش یعنی مثل علتشه، مثل اینکه بگه معلول رو علت خودش تأثیر بذاره. معلول میتواند علت خودش بشه؟ معلول میتوند یه دستکاری و دخالتی در علت خودش بکنه؟ نه، جلال فینچو کلی در رتبه متأخر از اونه، یعنی هیچ نمیتونه دخالتی به عالم اون بکنه. پس این فرمایش ایشون نسبت به تعالیت واقعی، اگر مقصود از مقصود آقون حکومت بر تعالیت واقعیه بود، یعنی که بگویم تعالیت ظاهریه حکومت میکنه بر تعالیت واقعی و اون توسعه میده، که گویا آمحنانی خلق کرده، تصور کرده مطلب اینه و بعد هم فرموده خوی ظاهریه در رتبه متأخره چطور میتونه توسعه بده، اون دیگه نمیشه. حالا این طرق. اما این مراد ما نیست، مراد آخون و ما که فرماش آخون را هم قبول داریم که این نیست. ما میخواییم بگوییم تعالیت ظاهری کاری به تعالیت واقعیه نداره، در به دلیل تعالیت واقعیه هم هیچ دخالتی نمیخواد بکنه، تعالیت ظاهریه میخواد تصرف بکنه در دلیل شرطیه است. دلیل شرطیه، دلیل شرطیه است یعنی اونی که اومده شرط کرده، تعیین کرده شرط را، گفته که بله نماز یه شرطی داره و اون شرطش عبارت از طهارته، دلیل شرطیت طهارت نه خود طهارت. در دلیل شرطیت طهارت چه اشکالی داره که طهارت داره؟ چون طهارت زاری موضوع شرطیت خود نیست، طهارت زاری یک از موضوع خودش متأخر، موضوع خودش خود طهارت واقعی است نه شرطیت طهارت واقعیه. حالا ما که میخواییم قالب حکومت بشیم و توسعه بدهد، طهارت زاری در چه میخواهد توسعه بدهد و حکومت بکنه؟ در خود طهارت واقعیه معنا نداره، همطور که نهانی فرد. ولی ما اینو نمیخواییم بگویم، ما میخواییم بگویم در دلیل شرطیت تصرف میکنم و حکومت بکنم. خود دلیل شرطیت چه اشکالی داره؟ آیا طهارت ظاهریه یعنی در موضوع شخص شده شرطیت چه دخالتی داره؟ هیچ. ولهذا هیچ محذوری نمیبینیم که اصالت الطهاره یا حکم طهارت ظاهریه بخواد حکومت بکند بعد دلیل شرطیت، بر دلیل شرطیت حکومت بکند و بگوید از شرط اهم، نگوید از طهارت اهم، از طهارت الواقعی اهم من الواقعی و ظاهری. اگر بگوید معنا نداره، طهارت واقعیه رو بخواد دستکاری بکنه معنا نداره، چون اون موضوعشه. اما دستکاری در کجا میخواد بکنه؟ در شرطیت میخواد دستکاری. میگه از شرط اهم، نمیگه از طهارت اهم. از شرط اهم من ان یکون، این که اون شرطش مثلا طهارت واقعیه باشد یا طهارت ظاهریه باشد. پس دلیلش دلیل اصالت طهاره آمده است، یک فرد جدید از طهارت برای ما درست کرده در رتبه متأخر از طهارت واقعیه، اسمش طهارت ظاهریه است. خب حکومتی هم که ما میگوییم نه حکومت بر طهارت واقعیه است که موضوع اینه، حکومت بر دلیل شرطیته. اون دلیلی که گفته بود شرطن فی الصلاة طهاره، این دلیل بر عنوان شرط حکومت کرد. ما هو شرط؟ آیا طهارت واقعی تنها شرطه یا ظاهری هم اضافه شد؟ طهارت ظاهری هم اضافه شد، پس شرط را اهم کرد، پس حکومت کرد بر چه؟ بر مفاد شرطیت. اتفاق فرمودیم و هیچ ربطی هم ندارند و یعنی این تأخری از اون نداره، مدیونش نیست، مرهونش نیست، تأخر رتبی ازش نداره، این چیزی که موجب اشکال باشد در این حکومت وجود نداره. دلیل اصالت طهاره حکومت میکند بر دلیل شرطیه است، نه بر دلیل طهارت واقعیه تا بگوید امکان نداره. برای آزار میشن اینجا یه خلطی صورت یه سید دفعه مزاقایون هم که متعرض شدن در دست خاششون، همین هم توضیح دادن که ایشون ما نمیفهمیم که این چه اشکالی داره. هر چقدر خدمت شما، مدعای ما ربطی نداره با مطلبی که بله اون ایرادی که ایشون میگوین خلطی در صورت گرفته. اگر دلیل اصالت طهاره بخواد حکومت بکند بر دلیل طهارت واقعیه و بگید طهارت واقعی هم از فلان و فلان، معنی نداره، تو خودش در رتبه متأخره از وجود اونه. ولی اینو خب ما نمیخوایم بگوییم، ما میخواییم بگوییم دلیل اصالت طهاره ناظره و حکومت میکنه بر دلیل شرطیه است و هیچ محذوری در این نمیبینیم. و بگوییم که از شرط هم شرط را میخواد تعمیم بده، شرط صلات که اون دلیل اولی گفته بود ظاهرش این بود که طهارت واقعی است، حالا اینم اضافه کرد ظاهری را، چه اشکالی پیش نمیاد و محذور عقلی هم نداره. یعنی چطور؟ نه طهارت واقعیه توسعه نمیده طهارت ظاهریه، نه شرط توسعه میده، نه طهارت واقعیه توسعهش معنا نداره. Nekem ne, 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 ne. Ne, 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 én ezügyek nincs neked. Zárkai, mikor zárta vakai? Én zárta vakai, hogy sem szép ide, nem mikor zárta vakai, szerehet a mert a hodse. چیزی داخل در یعنی چیزی گشاد نشه طرز واقعی چون طرزداریه که تو مرز واقعی که نمیره طرز واقعی هم فرض بکنید کشور عرب طرزداری هم فرض بکنید کشور ایران ما الان میگوییم که بریم بطلار اضافه بکنیم یا خودم شهر بدیم به عرب یا این کار میکنیم نه اون کار تو نمی کنیم من تا میخوام که عالم تشیع هم از این که این شیعه در عراق باشد یا در ایران باید پس نمیخواییم از عراق به ایران اضافه بکنیم نمیخواییم از ایران به عراق اضافه بکنیم منطقه میخواییم یک چیز بحث دیگه است که شیعیان عنوان شیعه اما از این که منن یکون فی ایران او یکون فی العراق عنوان شیعه خب حالا پس بنابراین تصرف ما در کجاست باید دید در این اصالت ساره نمیخواد دایره تارت واقعی را نمیتونه میتونه دایره تارت واقعی را گشادش بکنه متأخر برای یعنی تاعت واقعیه رو دارش گشاد بکنه یعنی که یعنی کاری بکنه که تاعت واقعیه توسعه پیدا کنه خود توسعه پیدا نمی کنه تاعت واقعیه با جعل تاعتداریه هیچ توسعه در محدوده تاعت واقعیه اضافه نمیشه عراق همون مرز خود داره ایران هم همون مرز خود داره منطقه ما در کجا رفتیم تصرف کردیم در این که شیعیان شیعیان چه در اینجا باشن چه در اونجا باشن خب بسیار یه دیگه توسعه چه اشکالی داره؟ حال مفهوم تهارت مفهوم تهارت را مستاخ برای جزو کنیم نه تهارت واقعی توسعه در تهارت واقعی نیست در مفهوم تهارت نبسیم خیلی حالا بحثی داره کل شیء لك طائر آمد مسلمت که جعل طهارتی کرده یه طهارت داری درست کرده اما این که چطور میخواد تصرف سوال شما برمیگرده به این چطور ازش بفهمیم که در مقام تصرف در دلیل و شرطه که شرط را اعم کنه از این و اون این از کجا ما در میاریم از باب لغویه برای این که اگر اصالت طائری خاصیت را نداشته باشه آمده جعلش به دردش میخوره هر حکمی از احکام عملی که در نظر شما در نظر بگیرید موضوعش طهارت واقعی است جماز و شرب الماء باید طاهر باشد یعنی که طهارت واقعی است نمیدونم حرمت النجس یعنی نجس واقعی نمیدونم عرض کنم که بدن ما باید پاک باشه در نماز لباس ما پاک باشه یعنی طهارت واقعی است پس این طهارت برای چه درک شده؟ در اجازه فرما خودی نه پس طهارت ظاهریه نه میشه پس طهارت ظاهری اصل جعلش به چه منظوره؟ به منظور این که یه ترخیصی بشه یه تسهیلی بشه بر مکلفین که اگر در این آثار شرعی دستشون کوتاه بود از طهارت واقعیه به رسال زاری استفاده بکنن برای ترتیب اون آثار شرعیه پس به خاطر اینه اگر به خاطر این نباشه خود لغویتش از اون یه طهارت زاریه چون همه یه نه توجیه نیست همه یه خود لغوه قرینه اخلیه دیگه لغویت نمیتواله قرینه اخلیه باشه نه با لغویت ثابت می شود با لغویت ثابت می شود که این طهارت که جعل شده برای ترتیب آثار اونی آثاری که متعلق شد بر طهارت واقعیه حالا این فرد هم در کنارش کارو بگیری که خب اینطور می فهمیم دیگه وقتی که به خاطر آثار هست و اون آثار هم مواد برایهین اون وقت این سال پیش میاد که اون آثار دیگه موضوعشون اهم شده از طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه الاو لاهو لکان لغوا بعد که فهمیدیم پس به منظور به اون آثاره و نظر داره به اون آثار اون وقت میشه بارک الله دیگه بنابراین اگر آثار مترتب هست خودی هست دائما چون موضوع پیدا کرده و اگر موضوع پیدا نکرده خودی از اول تا آخر نیست نه اینکه بعد کشف خلاف قبل کشف خلاف هم نباید باشه دوری فرمونید پس بنابراین تفسیر بین قبل کشف خلاف و بعد کشف خلاف از کجا در میاد برای اینکه این اثر این که چاره جعل تزاری کرده یا ناظر به تعمیم آثار هست یا نیست اگر ناظر به تعمیم آثار که موضوعش رو هم بشه از این که تاس واقعی باشه یا تاس ظاهری خود دیگه این در حضل تاس واقعی میشه دیگه این آثار مترتبه کشف کشف الخلاف هم نمیگن کشف. و اگر چنانچه چیز که عرض کنم به خدمت رو موضوع آثار نبود و ناظر به اون آثار نبود، خود که دیگه کل اول هم نیست، چرا میگید بعدی کشف خلاف هیچ نباید باشه. حتی تعلم انه قضا درسته برای اینکه بعد العلم بالقضاله کلی طهارت ظاهری مجهول نیست، طهارت ظاهری در حال شکه، اما نمازی که ما خوندیم در حال شک خوندیم یا در حال چیز خوندیم؟ در حال علم خوندیم و در حال شک خوندیم. و حتی تعلمش هم قبوله، حتی تعلم میگه که طهارت ظاهری در حال که علم پیدا کنی به نجاست یه وجود نداره، معلومه که وجود نداره، ما هم قبول داریم. اما این نمازی که ما خوندیم در زمان شک بود و در زمان شک این طهارت وجود داشت یا نداشت؟ وجود داشت، هنوز حتی تعلم نیامده بود، شک بود. تسئیل هم رو ما خیلی طول کشید و صفت آقا